بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء إن شاء الله مورد توجه خاصه حضرت حجت سلام الله علیه قرار بگیریم صلواتی را بفرمایید. حضرت زهرا سلام الله علیها در خطبه فدک یه بخشی از خطبه عباراتی رو دارند که اون عبارات یک واقعیتی رو در حال بیان است. ببینید مؤمنین یه دغدغه‌ای دارن، دست شما درد نکنه، دغدغه‌شون هم دغدغه اینه که جامعه همراه با دین بشه، جامعه ایمانی بشه، میتونن برای مؤمن شدن جامعه یه کاری بکنن. اهل ایمان این دغدغه شونه دیگه، یعنی همه ما یه دغدغه داریم که آدم ها متدین بشن، جامعه اهل ایمان بشه. خب مسیری هم باید آدم ها طی بکنن، زحمت باید بکشن که جامعه با خدا بشه، مؤمن بشه. تو طی این مسیر دستوراتی هم به ما داده شده، فرمودن یه جایی باید تند برید، یه جایی باید آرام برید، یه جایی باید تقیه کنید، یه جایی نباید حرف بزنید، یه جایی باید حرف بزنید، یه جایی باید داد بزنید، یه جایی نباید داد بزنید. تقیه از جاهایی است که تو این ماجرا مطرح میشه، گاهی ما فرمودن نگید بعضی از معارف رو، یا یه چیزی داریم به نام حرمت اضاعه، یعنی نگید، جار نزنید، بلند نگید بعضی از معارف رو. بعضی از معارف اهل بیت رو بلند بیان میکردن، یکی از علتهای غیبت حضرت حجت همین بیان شده که معارف رو انقدر بلند جار زدید که دشمن که هضم نکردن بقیه. حالا بحثی است. مجموعه دستورهایی که به ما داده شده برای نوع تعامل با جامعه و غیر مؤمنین یک اصلی توش هست. اصلش اینه، با اون احکامی مثل تقیه و مثل اضاعه و مثل این موارد، اصلش اینه یه جوری با جامعه حرف نزنید که تحمل قبول کردن معارف رو نداشته باشه. آدم ها مراتب ایمانشون متعدده، به تعبیر امام صادق علیه السلام در کافی شریف 7 مرتبه ایمان بین خلق خدا توضیح شده. اون کسی که در مرتبه بالاتره تحملش در حمل معارف و در تأیید معارف بالاتر از اون کسی است که تو مرحله پایین تره. لذا یه چیزی نگو که اونی که تو مرحله پایین تره بگرخه. این درست میشه تقیه. اما یه مرز باریکی وجود داره که این مورد این ور مرزش میشه دقت در بیان معارف دینی، اون ور مرز میشه سستی در دین، در بیان دین. یعنی من شما متدینی، بنده به عنوان یه آدمی که دین و ایمون درست حسابی ندارم میخوای یه کار کنی منم مثل تو آدم خوبی بشم، طبیعتا نمیتونی اون چیزی که تو در دلت هست و به من بگی، من میگرخم، تحمل نمی کنم. این خوبه بجوری با من تعامل کنی من پله پله بیام بالا، ته معارف رو به من بگی سر به بیابون میذارم. اما از اون طرف اون ور این ماجرا اینه که شما نسبت به رفتارهای من شل بشی، نسبت به اعتقادات من شل بیای. یعنی چی بگی؟ یعنی بگی که تو چی قبول داری؟ خب تو قبول نداری؟ اب نداره. مهم نیست. اصلا بذار در مورد این موضوع با هم صحبت نکن. اعتقادت اینه که بالاتر از شعائر الهی چیزی هست؟ اب نداره. اعتقاد داشته باش. منم مثل تو فکر میکنم. این میشه شل شدن. حالا آروم آروم واضح میشه چی میخواییم بگیم. یه سری از مشتکیان اومدن محضر پیامبر خدا عرض کردن یا رسول الله یه شروطی ما داریم، شروطو بگیم، اگه پذیرفتی دینم ما میپذیریم، نپذیرفتی آبمون توی جوب نمیره. مثلا گفتن خب تو چی کار داری؟ مگه نمیگی خدا رو بپرستید؟ این بوتای ما رو کار نداشته باش، دوتایشون با هم چرا دعوا میکنی؟ پیامبر خودم نپذیرفت. اون نمیشه. خیلی راحت پیامبر خدا میتونست بفرماید که باشه اب نداره، من برای اینکه تو رو جذب بکنم این رو هم میپذیرم. نکرد. تعبیر قرآن اینه که یا رسول الله یه سری آدم ها رو کلن ویلشون کن. حالا عرض میکنم کیا؟ پیغمبر خداست، اومده برای هدایت خلق خدا. یه سری آدم ها یه جوری هم خدا میفهم، باید اینا رو ولشون کن. چیکارشون داری؟ اینا هرچی از دین بگی ها دنبال اینن که بگم ما اصلا اینجوری حرف زنی ما زده میشیم. یه رفیق طلبه ما داشتیم، گفت یه صفحه وایستاده بودم، صفحه بانک، بعد نمیدونم اون آقایه یکی اومد تو صف زد و اینا، و گفت یارو شروع کرد، من گفت من اصلا دین زده میشم با این کار شما. گفتم آقا به من ربطی نداشته، من تنها کاری که میتونم بکنم برم دوتا عقبتر تو بیا جلوته. شما ها منتظرید از دین زده بشید، منتظری تا من این خطایی بکنم یا نکنم تازه از دین زده بشید. باز اینجوری هم خب این مقدمه اگر دقت کنید چی داریم میگیم؟ مرز بین این که درست دین رو بیان کنیم و موضع بگیریم در امر دین با این که شل بیاییم در امر دین خیلی جاها مرز غیر شفاف و غیر پررنگیه، خیلی جاها کم رنگه و خیلی از جاها ما میفتیم در دامن این که شل میاییم در امر دین، در امر دفاعی از دین، در جلوگیری از انحراف در جامعه. به خیلی خطرناکه. مؤمنین اگر برای دفاع از دین به خاطر اینکه حرف میزنن یه عده مخالفت میکنن، حرف میزنن یه عده گارد میگیرن، حرف میزنن یه عده از دین زده میشن، به خاطر این اگر مؤمنین در امر دین شل بیان، اتفاقات بسیار بدی رو خدای متعال وعده کرده. تو اون بوهبوهه اول بعد از پیامبر خدا، حضرت زهرا سلام الله علیها در خطبه فدکیه عباراتی رو دارن. یعنی ما به حضرت زهرا شما عرض کنید که خانم جان شما اوضاع بعد از پیغمبر چجوری بود، چرا اینجوری شد، حضرت زهرا چی میفرماید؟ خب باید خیلی تحلیل ها مهم باشه دیگه، یعنی باید یه فضایی باشه که شما بگید این حرفی که حضرت زهرا داره میزنه خیلی مهمه. شما ببینید حضرت زهرا بعد از پیغمبر خدا اومده تو میدون، رفته توی مسجد، دختر پیغمبر خدا، بعد با یه وضعیت خیلی غمباری هم حضرت رفتن در به سمت مسجد، بعد آهی میکشن، با آه او از همه گریه میکنن دوست و دشمن. بعد حضرت میخواد تحلیل کنه فاطمه زهرا که اوضاع چجوریست، میفرماید که فلم ما اختار الله لنبیه دار انبیاه و مأوا اسفیائه، وقتی پیغمبر خدا از دنیا رفت، زهر فیکم حسکت النفاق، علائم نفاق بین شما آشکار شد، و سمل جلباب الدین، این جلباب دین، این پارچه دین، این ظاهر دین کهنه شد بین شما. حالا چی شد؟ و نطق کاظم الغاوین، اون آدم های گمراه کننده، اون آدم های بیدین، اون آدم های مخالف دین که در دوران پیغمبر کزمه ساکت بودن، جرأت نداشتن حرف بزنن، حالا نطقه، حالا دارن حرف میزنن. سر و صدای اونهایی که با دین مشکل دارن بلنده. و نبغ خامل الاقلین، پست ها منزلت پیدا کردن. حالا تعابیر حضرت اینه که مثلا شترهایی که اهل باطل بودن، منظور بعضی از اونا، مثلا سر برآوردن اینا، فقط طرفی عرصاتکون و عطل از شیطان رأس و من مغرزه، شیطان سرش رو از مخفیگاه خودش بلند آورده، هاتفن بکم، داره داد میزنه بین شماها. همه اینها رو شما داشتید. فوجدکم خفافا، ولی شماها ساکت بودید. مؤمنین حرف نزدن، مؤمنین شل اومدن، کار از کار گذشت. فاطمه زهرا میفرماید، تحلیل میکنه چرا اینجور شد، فرماید اونایی که جرأت نداشتن حرف بزنن، در مخالفت با دین حرف زدن، و اونایی که باید دفاع میکردن شل کردن، شل اومدن، از دست رفت، از دست رفت. خیلی تو مقدمه نمونیم. ببینید بزرگواران، ضعف مؤمنین در دفاع از دین و در جلوگیری از انحرافات جامعه، یه بار دیگه بگم، ضعف مؤمنین در دفاع از دین و ضعف مؤمنین در جلوگیری از انحرافات جامعه، وعده عذاب برای اون جامعه رو داره. علی اگر در اون جامعه باشه، سرش رو پایین میندازه. فاطمه زهرا این رو تحلیل کرد. سستی در دفاع از دین، سستی در دفاع از شعائر دینی، سستی در جلوگیری انحرافات در جامعه. میدونید اصلا ضعف در ادبیات دینی خیلی بده. میدونید اصلا علت بعضی از معاصی ضعفه. در همه چیز ضعف خیلی بده، در همه چیز ضعف خیلی بده، در امر دین ضعف خیلی بدتره. امیر المؤمنین فرمود شل نیایید، فانه من کسل لم یؤد حق الله عز وجل. شل بیایید در امر دین خدا، دین خدا ادا نمیشه، حق خدا ادا نمیشه، دین تو جامعه شل میشه. محکم باشید در دفاع از دین. این تعبیر آیه قرآن که میفرماید که برای امیرالمومنین علیه السلام خیلی به کار میره، که اگر شماها شل بیاید، اگر شماها شل بیاید، بعد خدای متعال، خدای متعال آدمهایی رو جایگزین شماها میکنه که اونها لا یخافون فی الله لومت لائم، نمیترسن در دفاع از دین، نمیترسن. وعده خداست من و شما شل بیایم در دفاعی از دین، خدا ما رو میبره، یه آدمایی رو میبره که محکم باشن در دفاعی از دین. خدای ملکی رو فرستاد، وحی کرد بر شعیب، شعیب نبی، که من میخوام جامعه تو رو عذاب کنم، 60,000 تا از خوبا، 40,000 تا از بدا، 60-40. پیغمبر خدا هم، شعیب نبی هم گفت خدایا خب تو حکیمی، تو عادلی، تو کسی رو به گناه کسی مؤاخذه نمی کنی، چرا 60 تا از خوبا 40 تا از بدا؟ این برعکس شده انگار. خدا چی جوابش داد؟ خدا چی جوابه؟ چی جواب شد؟ خدای متعال چی؟ دو تا علت داشت، دو تا علت داشت. یک، فاوحى الله عز وجل الیه داهنو لانهم داهنو اهل المعاصی، اونا با اهل معصیت شلو اومدن. ولم یغضبوا لغضبی، با غضب من غضب نکردن. اگر من جایی رو خلاف دین میدونستم، خلاف میدونستم، معصیت میدونستم، کسی معصیت منو انجام میداد، اینا شل اومدن، عصبانی نشدن، برای دین خدا غضب نکردن. بعد پیغمبر خدا فرمود اونهایی که اهل غضب برای دین خدا نیستن مشمول غضب الهیان، خودشون مشمول غضب الهیان. مؤمن هم باشن. عرض کردم وعده عذاب داده شده. جامعه‌ای که در امر دین برای جدی نیست و سست میاد، مؤمنینش وعده عذاب داده شده، وعده غضب الهی داده شده و وعده این داده شده که میرید و کسانی رو خدا میاره که اونا دیگه شل نیستن در امر دین خدا. کار خدا گیر من شما نیست. این که ما تصور میکنیم اگر به صورت جدی وارد دفاعی از دین بشیم جامعه پس میزنه، جامعه قبول نمیکنه، پس نباید حرف زد، نباید محکم گفت، یا همونش که خدای متعال میفرماید نگید عذاب. اذا ظهرت البدع، چیه بقیهش؟ حالا فارسیشو بفرمایید. فارسیش چیه؟ نه، اذا ظهرت البدع. خب صلوات بفرستید. یادتون نمیاد آقا؟ اذا ظهرت البدع، وقتی بدعتها ظاهر شدند، علما، یعنی بدعتها یعنی چی؟ یعنی همین که اون چه که خوبه بد جلوه میکنه، اون که چه بده خوب جلوه میکنه. درست شد؟ یعنی اون چه که شعائر دینیست تو سری بخوره، اون چه که شعائر دینی نیست بالا بیاد. یه معنی از بدعته. تازه اون موقع باید چی بشه؟ تازه اون موقع اونایی که دینو میفهمن باید حرف بزنن. دستور پیغمبر خداست، فرمود وقتی بدعتها شروع شد تازه حرف بزنید، تازه محکم صحبت کنید، تازه داد بزنید. میدونید سکوت کردن و دفاع نکردن از دین علت داره؟ بیا خود خودمونی حرف بزنیم. ببینید ما الان به یه وضعیتی رسیدیم در جامعه خودمون به دلیل ترس از این که نکنه پس بزنن، نکنه جامعه همراهی نکنه، نکنه به تیریش قبای کسی بر بخوره، که خدایی نکرده وقتی یه گوشه ای از یه وفاقی لطمه نخوره، خب خدایی نکرده، پس حرف نزن. هر کی حرف میزنه ساکت باشه. حرف زدن با بیادبی کردن، با تندی کردن، با فحش دادن فرق داره. حرف زدن عرض کردم عقل میخواد، اولش گفتم حرف زدن خوبی میخواد، زبان بلیغ میخواد، قشنگ آدم صحبت بکنه، اینا رو که بلدیم، همه میدونیم، اهل الحمدلله شما هم اهل علمید، اینا درست. ولی عرض چیه؟ حرف اینه. خب حرف بزنه، یکی صدا یکی در بیاد، بعد بگیم آقا این حرفش تند، مثلا میتونستی خوشگل تر بگی. خدای متعال به حضرت داوود فرمود داوود من تو رو عذاب نمی کنم، ولی به خاطر کارهای تو قوم تو عذاب میکنم. ولی حضرت داوود که کار بدی نکرده بود، این در مقام بیان یک قانونه. بعد حضرت داوود عرض کرد خدایا چرا؟ خدا هم فرمود به خاطر اینکه قومت کارهای زشت و تو رو دیدن، چون از داوود حکومت داشت، مسئول بود، صداشون در نیامد، اعتراض بد نکردن، چیزی بد نگفتن، عذابشون میکنه. فرض کنید یک جامعه دینی رو، یک جامعه دینی رو که گاهی هر از چنگاهی یک مؤمنی یا یک طلبه‌ای به خاطر عمل به یکی از دستورات دین درش شهید میشه، حالا یا نهی از منکره یا نمازه یا، و فرض کنید در اون جامعه برخی از شعائر دینی به راحتی کنار گذاشته شده، حالا مسائل مختلف است، چه همین قامه عزاهاست، چه مسئله حجابه، چه مسائل مثل نمازهای جماعته، چه ساییده شده یا کنار گذاشته شده. و فرض بفرمایید در این جامعه شعائری غیر از شعائر دینی گاهی بالاتر از شعائر دینی قرار میگیره. فرض بفرمایید در یک جامعه مسلمانی افتخار این میشه که ما این امکان رو به غیر مسلمان‌ها دادیم و این بشه افتخار کلی ما. من خیلی توضیحش ندم. یعنی احکام دینی که میفرماید حتی محل‌های عبادت‌های غیر مسلمین نباید به نحوی باشه که نوعی برتری رو بخواد ایجاد بکنه، نباید اینها مثلا سقفای خونه هاشون بلندتر از مسلمین باشه، حتی بعد شما میایید مثلا شعائر و شمائل و همه چیز رو مثلا در یک مکان عمومی برای اونها قرار میدید، بعد در اصل بنملا افتخار میکنید ما چنین کردیم، بعدم هم همه دشمن میگه آفرین باریکلا، میگه آخ خیلی خوب شد، همه گفتن باریکلا. و فرض کنید در یک جامعه دینی در ایام عزایی یه سری شاعر غیر دینی و غیر دینی بلند میشه که بشینه جای شاعر دینی، بعد مؤمنین هم این کار رو بکنن و مسئله رو بلند میکنن، بعد احدی هم صداش در نمیاد، بعد شما توقع دارید یه عالم خوبی هم پیدا شه بره نماز بخونه باران بیاد، نمیاد. این وعده الهی است که یا روایت امام صادق علیه السلامه، حضرت فرمود یا امر معروف و نهی از منکر میکنید، لا یلا یستعملن شرارا منکم، افراد شرور بر شما، افراد کم اعتقاد بر شما مسلط میشن، اون وقت بزرگان شما و خوبهای شما دعا میکنن مستجاب نخواهد شد. وعده امام صادق، وعده امام صادق، عذاب خدا نه گوش داره نه چشم داره نه. زو مراتب هم هست، ممکنه آدمی جامعه ای از یه حیثی مشمول رحمت الهی باشه، از یه حیثی مشمول عذاب الهی باشه، اون جامعه ای که کلن مشمول عذاب میشه خب از بین میره، مثل خیلی از اقوامی که در قرآن داستانشو شنیدید. ولی وقتی عذاب خدا مثلا فرض کنید خدا یه نوع عذاب میفرسته، بقیه جاها یعنی بقیه موارد رحمت الهی است دیگه، اصل زندگی و وجود انسان رحمت الهیه دیگه، الحمدلله اهل فضلید میدونید. حالا شما فرض کنید همچین جامعه، نه که خدا نکرده فکر کنید ما در همچین جامعه زندگی میکنیم، ما اصلا و ابدا، بعد شما تحمل میکنید که بشینید یک گوشه‌ای و کنار بیایید با همه این مسائل، همون شل اومدن در امر دینه. بعد انتها نداره. بذارید من یه خورده شما رو ناراحت کنم با کمال عذرخواهی از شما، میخوام پشت سر هم چند تا روایت بخونم، برای همین این دستگاه رو بردم بالا، پشت سر هم چند تا روایت بخونم. امام سجاد علیه السلام فرمودن قال موسی بن عمران یا رب من اهلک الذین تزلهم فی ظل عرشک یوم لا ظل الا ظلک، فرمود که خدای متعال فرمود که حضرت موسی به خدا عرض کرد که خدایا کیا رو عذاب میکنی در قیامت؟
فأوحى الله إلي الطاهرة قلوبهم والبريئة أيديهم الذين يذكرون يذكرون جلالي ذكر آبائهم إلى أن قال والذين يغضبون يغضبون لمحارمي إذا استهلت مثل النمر إذا جرح.
من یه عده‌ای رو عذاب میکنم، اونهایی رو که دیگه عذاب نمیکنم و میرم میذارم ذل عرش خودم و رحمت خودمو براشون میذارم، اونهایی هستن که برای محارم من غضب میکنن، برای مواردی که من حرام کردم عصبانی میشن، غضب میکنن برای رضای خدا، اونها رو من میبرم ذل عرش خودم. اما کیا رو بخوام عذاب بکنم؟ کیا رو عذاب میکنم؟ اینا رو میبرم تو رحمتم. کیا رو عذاب میکنم؟ یه روایت دیگه، امام صادق فرمودن ان الله عز و جل بعث ملکین الى اهل مدینه لباها الى اهلها. امام صادق فرمودن خدا دو تا ملک رو فرستاد بر یه شهری، نفهمودنم کجا، که چیکار کنن؟ شهر رو برگردونن رو سر مردمش، یعنی یه عذاب جامعی بهش بدن، یه عذابی که دیگه هیچی از اون شهر نمونه. بعد این دو تا ملک، روایت طولانیه، فارسیشو میگم تا آخرشو بخونم، این دو تا ملک با هم رفتن، یکیشون به اون یکی گفت فلانی این یکی که اینجا واسه داری اینجوری خدا رو عبادت میکنه که ما چجوری شهر رو سر این برگردونیم؟ اون یکی گفت فرمان الهی است. گفت باش من بپرسم حکمتش رو از خدای متعال. بعد عرض کرد به خدا یا رب انی انتهیت الی المدینه، من رفتم، فوجدت عبدک فلانا یدعو که به تضرع الی، یکی از بنده های خوبت تو اون شهر داشت عبادت میکرد، داشت تضرع میکرد، داشت گریه میکرد در خانه تو، فقال امز به ما امرتو، خدا فرمود برو انجام بده هر چی بهت گفتم، برو عذابش کن. فان ذا رجل لم يتامر وجهه غيظا لقت، این بنده ای من که داره اینجوری عبادت میکنه، عبادتی که توی ملک شیفته اون عبادت شدی، این بنده من تا الان تو زندگیش برای یه مورد برای من غضب نکرده، یه مورد به خاطر رضای خدا عصبانی نشده، یه مورد به خاطر رضای خدا محکم نیامده تو میدون. بعد فرمود برو عذابش کن، برو شهر برگردون سرش، بخوره تو سرشون عبادت، وسط عبادت. نفرمود صبر کن تو تموم شه، برگردون تو سرش. عبادتی که ملک تعجب کرد از این عبادت. بازم بخونم، بازم از این روایت ها بخونم، بازم با هم وارد این بحث بشیم. میدونید برادران، ببینید اساساً امر معروف و نهی از منکر رو میدونید امام صادق فرمودن برای آدم های ضعیف نیست، برای آدم های قویه. التماس در دین نداریم، خواهش میکنم محکم. خود میخوای از نقطه ضعف وارد چی؟ به داده خودت میخوره. فرمایش امام صادق طرف رفت خدمت حضرت، گفت آقا امر معروف و نهی از منکر برای همه واجبه؟ سوال فقهی هم پرسید. حضرت فرمودن نه، برای اونایی که این قوت رو دارن، قوی بیان تو میدون، محکم بیان تو میدون، برای اوناست. کار دین خدا با شولبازی و با یواش یواش که پیش نمیره که، دین خداست. بازم بخونم آقا از این دست روایات براتون یا نخونم؟ منبر رو متوقف کردیم روایت بخونیم، منبر رو متوقف کردیم روایت بخونیم. امیر المومنین فرمود امام باقر فرمود بئس القوم قوم یعیبون الامر بالمعروف و النهی عن المنکر، بد قومین، بد جامعه، اون جامعه ای که بگه چرا حرف زد، چرا دفاع کردی از دین؟ بد جامعه. والا غیرتن یکی بخواد الان از یه چی مظهر بی از مظهر بی افتی در این جامعه که اتفاق افتاده بخواد انتقاد بکنه، از اولین آدمهایی که میترسه از رفقای متدینشن، بهش میگن چرا حرف زدی؟ چرا در جامعه دو قطبی ایجاد کردی؟ خیلی هم عبارت شکوبا کلاسیست. چرا در جامعه دو قطبی ایجاد؟ اصلا نباید، جامعه باید تک قطبی باشد. میدونید خدای متعال فرمود کان الناس امتا واحده فبعث الله نبیین و
مبشرین به منظری. جامعه تک قطبی بود، ما انبیا رو فرستادیم دو قطبی شد. منطقه خب ما که خدا نیستیم پس طبیعتاً دنبال دو قطبی جامعه، نه اصلا نباید، باید تک قطب، باید به همه گفت آفرین، به همه گفت باری کلا، همین که تو گفتی این خوب بود، ما هیچ مشکلی با هیچ کس نداریم، اصلا دین همینه، یا همین بس، همینم زیادی، همینم زیادی. یه روایت دیگه بخونم یه ذره واضح‌تر کنیم منبر رو، کم کم جمع کنیم. امیرالمومنین علیه السلام خطبه خوندن، فحمد الله و اسمع علیه، حمد خدا رو کردن و قال اما بعد فانه انما هلک من کان قبلکم حیث ما عملوا من المعاصی ولم ينهمه ينههم الربانیون والاحبار عن ذلک. قبل از شما اقوامی هلاک شدن، از بین رفتن. چرا؟ چون وقتی یه سری معصیت میکردن در جامعه، احبار ربانیونشون، مؤمنین و اهل علم دینشون، اینها رو نهی از این کار نکردن. خدا به خاطر اون مؤمنین جامعه رو هلاک کرد، به خاطر سکوت مؤمنین، به خاطر شل بودن مؤمنین. بعد حضرت توضیح داد، همین عبارت ها سالا اینا رو سرچ بکنید بعدیشون میبینید، حضرت فرمود نه امر معروف نهی از منکر نه رزقتون رو میبنده، نه اجلتون رو جلو میندازه، نه جامعتون رو خراب میکنه، بلکه برعکس. این چه تصوریه که فکر میکنید اگر جدی بیاید تو میدون و نهی از منکر کنید جامعه دو قطبی میشه و لطمه میخوره؟ حضرت فرمود نکنید این تصورات، ببینید بقیه خطبه رو، وعده الهی است، وعده الهی است. داریم روایت داریم که اینجوری نباشید خزلان میاد در جامعه. اگر اینجوری باشید نصرت میاد در جامعه، نباشید خار میشید مؤمنین. دیگه خدا چجور منو تحذیر کنه، دیگه امیر مؤمنین چجور با ما حرف بزنه، چجور با ما صحبت کنه. میدونید رفقا، وقتی اوضاع سخت میشه، وقتی قبول معارف دینی توسط عده‌ای سخت میشه، وقتی تکذیب معارف دینی در جامعه بالا میره و زیاد میشه، این خطر به وجود میاد که مؤمنین شل میان. یعنی وقتی مؤمنین ببینن دیگه حرفشون تو جامعه زمین میخوره که هیچ، باعث دعوا میشه، میگه آقا حرف نزنیم آبروی دین نره. از اینجا این مسئله شروع میشه، از اینجا این مسئله شروع میشه. ودو لو تدهنو بقیه چیه؟ فیدهنون. کفار خیلی دوست دارن، ودو لو تدهنو فیدهنون، کفار خیلی دوست دارن که یا رسول الله تو شل بیای، معارف دین رو جدی نگیرن، بگن الکی بود این حرفو بزنن. میدونی یعنی چی؟ یعنی برخی مفسرین گفتن هر چقدر در معارف دینی در مقابل دشمن شل بیای باید بری عقب. اینجوریه که باید کاری نداشته باشه. این ترجمه که بنده از این آیه کردم به دلیل روایات زیلش بود، چون دیدم گاهی ترجمه‌اش رو تحت لفظی فارسی میکنن، اینقدر اشتباه در میاد. اینجوریه، تقش فی علی فیقشو، تو در مورد علی کوتاه بیای، اونا بگن دیدی علی هیچی نبود. دشمن اینه، تو توی معارفی بری عقب و میاد جلو، انتها داره؟ اینو نگو، اونو نگو، اونو نگو، اونو نگو، این انتها داره؟ انتهاش کجاست؟
مؤمنین از کجا میترسن که حرفی نمیزنن؟ بابا چرا یکی پا نمیشه راحت به مردم بگه آقا اگر بارون نمیاد عذاب الهیه؟ چرا یکی پا نمیشه بگه آقا معصیت نکنید؟ میترسید بهتون بگن که آقا ربای بانک ها باعث عذابه؟ خب اونم احمقه که این کارو میکنه، اون سیستم بانکی هم نباید این کارو بکنه. تو کجا میخواد این اتفاق بره جلو؟ تو کجا میخواد شما برید بگید آقا ما برای این که آدم ها رو جذب دین بکنیم حاضریم در کنار شعائر دینی شعائر غیر دینی رو بالا بیاریم؟ این خیلی غلطه. از مواردی که خدای متعال هیچ سر شوخی با هیچ کسی نداره شعائرشه، اونچه که شعار دینه، اونچه که نماد دینه، خدا شوخی نداره سرش. میدونی تعظیم شعائر خیلی مهمه، منشأ برخی از احکام فقهی تعظیم شعائر. تعظیم شعائر یعنی بزرگ دانستن شعار دینی، یعنی چیزی هم عرض اون نباشه. بعد چون شعار ملی رو میخواد هم عرض شعار دینی کنید، غلطه، شوخی نداریم، هم عرض نیست، ذیلشه. هیچ وقت در مخیله من و شما نبود که کسی بخواد با شعار دینی ملی مخالفت کنه. ما همه اینا رو ذیل هویت اسلامی 14 قرن این مملکت دارن، آدمایی که زندگی میکنن همه ملت و ملیت و زین مذهبشون فهم کردن رفته، دعوایی نداشتن با هم. اتفاقا اونجایی که حمله شده به مثلا زبان فارسی، کی دفاع کرده؟ کی دفاع کرده از زبان فارسی؟ اون موقع که قرار شد رسم الخط فارسی رو به هم بزنن، علمای دین مخالفت کردن دیگه، غیر از اینه؟ تو مکتب خونه هایی که دست علمای دین بود بعد قرآن مگه چی تدریس میشد؟ همین کتاب های بزرگان شعرای فارسی. ولی دلیلی نمیشه که شما بیاید شعائر غیر دینی رو در عرض شعائر دینی قرار بدید. این واقعا عاقلانه است؟ بعد به بهانه خیلی جدی گرفتید که انگار جامعه بیدین شده. خیلی جدی بگید آقا، بگید با صدای بلند بگید ما دیگه نمیتونیم با اعتقادات انقلابی جامعه رو اداره کنیم، ما خوشحال میشیم. بگید با صدای بلند بگید، ما تکلیفونو بفهمیم با شما. بگید با صدای بلند اعلام بکنید ما نمیتونیم دیگه. بعد ما خدای متعالی سیر آدمو بیاره که لا یخافون فی الله لومت الله، اونا جدی باشه. من مجبورم به شما، البته خوب اهل الحمدلله دانشگاهی متوجه میشید این اشارات بنده رو، مجبورم اشاره کنم. هیچ وقتم نباید غیر عاقلانه رفتار کرد، اصلا اینا که در شأن یک مؤمن نیست که آدم بخواد به یه مؤمن تذکر بده دارو. ولی باید کاری کرد، حرفی زد، محکم، مقتدر. بدونید اقتدار با خشونت فرق داره. آدم ها اقتدار رو دوست دارن، آدم ها از چهره مقتدر خوشش، اصلا دین مقتدر به دل آدم میشینه. دینی که اقتدار نداره اصلا کاری آدم باش نداره. چرا اینقدر ملت ها تلاش میکنن نمادهای حماسی و بزرگ برای خودشون بسازن؟ بخاطر اینکه اقتداره که آدم ها رو یه عمر با خودش میکشونه. اقتدار یه مذهبه که یه آدم رو با خودش میکشونه. ترس از خداست که باعث میشه آدم معصیت نکنه. وگرنه خیلی هنر میخواد آدم به وعده های بهشتی یا به خاطر خدا معصیت نکنه. بنده که اهلش نیستم. ترس، خدا چوبشو بلند میکنه آدم میترسه. والله خدا بگه اینو بهت میدم، اونو بهت میدم، یا حالا این دوتاشی نده بذار من کارو بکنم. حالا یه وقتی باید در مورد اصلا اقتدار دین در تربیت خود، حتی خود آدم، یعنی ما خودمون اگه ما خودمون رو تربیت کنیم، اقتدار دین خیلی میتونه ما کمک کنه. عظمت و ابهت الهی که میتونه ما رو تربیت بکنه. فهم این مسئله ما رو میتونه تربیت بکنه. به جامعه اقتدار دین رو نشون بدید. اقتدار دین خشونت نیست، اقتدار دین فحاشی نیست. آدم‌ها اتفاقا خوششون میاد یه مقتدری بالا سرشون باشه و ازشون دفاع کنه. ببینید بزرگواران، من این نکته رو عرض کنم چون سوال میشه خیلی. یه وقتی شما میخواید یه آدم‌هایی رو به دین جذب کنید، میگید این دین، تو بیا سمت این، وقت نماد دینی میشه محوریت. بعد اگر اونجا یه نمادهای دیگه ای هم گذاشتی که تضاد با دین نداشت، ذیل اون تعریف میشه. پس کوید جشن مذهبی بزرگی دارید، تو چهار تا نماد ملی هم میارید، چه اشکال داره؟ این ذیل اون تعریف، این میشه جذب. ولی اگر شما رفتی سمت نمادهای اون، تو خرکش شدی اونور، نه اینکه اون جذب بشه به اینور. بعد اگر به هم خوردید، به این معنا نیست که اون جذب تو شده، تو چسبیدی به اون. جذب کانون میخواد، محور میخواد. من خواهشم اینه اینها فکر بکنید انحراف بزرگی در حال شکل‌گیریه در جریان انقلابه که به بهانه جذب و فهم غلط از جذب فرهنگی شل دینی رو دارن جلو میبرن. غلطه فضاهای دانشگاهی وارد شن تحلیل کنن مسئله رو. با این دست فرمون نمیمونه چیزی ها. با این دست فرمون آدم ها کم کم واقعا میگن دین این بود، باورشون میشه. الان شماها باورتون این نیست، میگید مجبوریم اینجوری رفت شل رفتار کنیم. دو نسل بعدی میگن آقا دین همینقدر شله، اصلش همینه. قبلی ها نمیفهمیدن. منظور متوجه میشی؟ منظورمو حتما متوجه میشید. اینقدر دوربین گوش دادن نمیتونه حرف بزنه. کاری نکنید که اعتقادات آدم ها جا به جا بشه. به امیرالمومنین عرض آخر، به امیرالمومنین اومدن گفتن که یا امیرالمومنین، یکی از بزرگان اصحاب حضرت گفت، اسمشون نمیارم شبهه میشه براتون، گفت میدونید چرا میرن سمت معاویه آدما؟ حضرت فرمود چرا؟ گفت یا امیرالمومنین علتش اینه که معاویه سر کیسه رو شل میکنه پول میده، سر کیسه رو شل کن پول بده، دیگه کسی نمیره سمت معاویه. حضرت فرمود خیانت به بیت المال مسلمین نمی کنم، دیگه نگی. ها اومد به حضرت عرض کرد یا امیرالمومنین معاویه رو موقتا قبول کن، بعد بزن پدرشو در بیار، بذار حکومتت بشینه. بعد حضرت فرمود لم یکن الله لیرانی ان اتخذ المذلین عضدا، سو خدا نخواهد دید چنین روزی رو، من یه آدم مذلی مثل معاویه رو بازوی خودم بگیرم؟ ابدا. بعد ابن عباس به امام حسن نامه نوشت، گفت میدونی چی بابا تو شهید کرد؟ همین کاراش، عدالتش کوتاه نمی اومد، حاضر شد شهید بشه، حکومت دستش بره، ولی نگن هزار سال دیگه مسیر حق این بود نه این مستقیم. چون اگه علی کار دیگه رو انجام میداد، اندیشه ی آدم ها عوض می شد. مردم فکر می کردن مسیر درست به حق اینوریه نه اینوری. 20 سال دیگه همینجا می شینید می گید ما 20 سال قبل مسیر اینوری می رفتیم، الان اینوری داریم بیریم. همه فکر می کنن مسیر اینوری درسته، به خاطر شل اومدنه. شل که می آید کم کم آدم ها باورشون می شه که مسیر درست اون طرفی بوده. به این میگن در بحث های فقهی میگن شدت تقیه. از شدت تقیه بعضی از اصلا این فرقه انحرافیه علوی که شک گرفته و علوی که خانقاه دارن و اینها، اینا کجا شک گرفتن؟ از شدت تقیه. انقدر تقیه کردن که نسلشون کم کم نمازو گذاشتن کنار. برای همین آقایون فتوا دارن سر اینکه نمیشه اینجور تقیه کرد، تقیه که منتهی بشه به انحراف در اعتقاد. این شغل اومدن به انحراف در اعتقاد منتهی خواهد شد. حداقل شلمیات تئوریزش نکنید، حداقل شلمیات نرید دو ساعت حرف بزنید بگید نه اصلا خود پیغمبر خدا فرموده این کارو کنید، نکنید، حداقل این کارو نکنید.
حداقل شون میاد مرد مردونه بگید آقا مجبور بودیم این کارو کردیم دیگه. مرد مردونش اعتقادات آدم‌ها رو به هم نزنید، اعتقادات رو به هم نزنید، دفاع تئوریزش نکنید، دفاع ایدئولوژیک ازش نکنید. خدا انشالله توفیق بده به هممون که در امر دفاع از دین محکم باشیم، قاطع باشیم. این همه شهید مطهری در مورد ایران و اسلام حرف زد، این همه مرحوم امام صحبت فرمود. ادامه‌ش رو خودتون بگید. خدا انشالله به همتون و به هممون توفیق بده محکم و مستحکم در امر دین خدا بدون ضعف، بدون ضعف بریم جلو و دفاع کنیم از دینش که خدا کسل و ضعف رو دوست نداره. عرض کردم امیرالمومنین فرمود دین خدا با این ضعف و سستی پیش نمیره. محکم باشید، محکم باشید، محکم باشید، محکم. بازم عرض میکنم محکم بودن به معنای خشونت نیست. امیرالمومنین در اوج استحکام و محکم بودن رعوف بود. اینا رو میدونید شما، نیاز نیست مرور کنیم با هم، بلدید اینا با هم باید جمع بشه. یه پدر در این اقتدارش اوج مهربانی به فرزندانشو داره، این میشه پدر خوب، این میشه پدر خوب. فاطمه زهرا سلام الله علیها در اوج موقعی که آدم ها امیرالمومنین رو رها میکردن و سست میومدن و شل میومدن و در تعبیر خود خطبه فدکی حضرت فرمود اونایی که جرأت نداشتن حرف بزنن حالا حرف میزنن، فاطمه زهرا به میدان اومد و از امیرالمومنین دفاع کرد. لذا برخی از علمای اهل سنت گفتن، علمای ما این رو دلشون نیمده بیان کنن، کان لعلی علیه السلام فی زمن حیات فاطمه وجهان بین الناس. تا فاطمه بود یه ذره حرمت علی رو نگر می داشتن. تا فاطمه بود شاید حداقل جواب سلام علی رو می دادن. تا فاطمه بود حداقل برای عیادت از مریض علی، برای عیادت از فاطمه زهرا هم که شده، دو نفر در خونه علی رو میزدن. من بمیرم برای امیرالمومنین علیه السلام، با کدوم مصیبتش کنار بیاد؟ بیرون خونه که وضع اینه، داخل خونه که همه جا یادگار فاطمه است. فلما نفذ یده من التراب، وقتی امیرالمؤمنین فاطمه زهرا رو در قبر گذاشت، دستشو که تکوند خاکا که از دستش ریخت، حاجب الحزن، تازه علی فرصت پیدا کرد فکر کنه چه بلایی سرش آمده. غم عالم بر دل امیرالمؤمنین علیه السلام نشست، شروع کرد با رسول الله درد دل کردن، حرف زدن. فرمود یا رسول الله لقد استرجعت الودیعه، فاطمه رو از من گرفتن، فاطمه رو به زور از من گرفتن. تعبیر اینجوری داره امیرالمومنین، تو روزه ها شنیدید فاطمه رو به سختی از من جدا کردن. یه حضرت یه عبارتی به پیغمبر خدا فرمود، عرض روزه من اینه. فرمود یا رسول الله احفه از سؤال، احفه از سؤال یعنی سؤال پیچش کن، یعنی انقدر بپرسا بهت جواب بده. امیرالمومنین فرمود یا رسول الله انقدر از فاطمه بپرس که این امت با شه کردن که جواب بده. میدونی چرا؟ چون حرف علی اینه، من هرچی پرسیدم که به من نگفت، من هرچی پرسیدم فاطمه تو ماجرا چی بود، چرا وقتی برمیگشتی صورتت کبود بود، با من حرفی نمیزد. هرچی بهش میگفتم فاطمه این
ناله هایی که میکشی میکشی از چیه؟ به من نمیگفت درد داره. آخه یکی از آقایون علما میفرمود فاطمه زهرا یکی از علتهایی که فرمود من و علی شبانه دفن کن این بود، من و علی شبانه غسل کن این بود که علی نگاهش و چشمش به بازوی فاطمه نیفته. فاطمه برای امیرالمومنین هیچ وقت تعریف نکرد.